سیمای زن در اسلام. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سیمای زن در اسلام. امیدوار هستیم هر جایی هستید سلامت بوده و سرشار از معنویت باشین. دوستان، در برنامه امروز هم با سه بخش در خدمت شما هستیم: بحران خانواده در غرب، بخش کارشناسی و بخش زنان موفق را تقدیم شما می کنیم. لطفاً ما را تا پایان همراهی نمایید. بحران خانواده در غرب. دوستان عزیز، یکی از پیامدهای تلخ شوی اندیشه های فمینیست های افراطی خانواده گریزی دنیای امروز است. در حال حاضر خانواده سنتی بر لبه پرتگاه اضمحلال قرار گرفتم. در بسیاری از تحقیقات اجتماعی امروزه در غرب، نگاه ها و ازدواج به عنوان راهی برای زندگی مشترک کمرنگتر و اشکال نوینی برای به اصطلاح زندگی مشترک خلق شده است و این امر معضلات جدید را پیش روی جوامع غربی قرار داده. واقعیت این است که ازدواج هم به دلیل تاریخی، هم جامعه پذیری و هم کنترل اجتماعی از جمله شاخص‌های مهم خانواده یا فروپاشی آن در هر جامعه ای تلقی می شود. اسلام به عنوان مکتبی کامل، جامع و دینی الهی اهمیت ازدواج را نه تنها میپذیرد، بلکه ارزشی بسیار والا برای آن قائل است، به طوری که بر اساس آموزه های این دین الهی هر کس که ازدواج کند نیمی از دین خود را کامل کرده. از منظر اسلام، انسان برای اینکه زندگی آرام داشته و به سوی کمال حرکت کند باید ازدواج نماید. خداوند در سوره روم آیه 21 می فرماید: و از نشانه های خداوند این است که همسرانی از جنس خودتان برایتان خلق کرد تا در کنار آنان آرامش یابید و بین شما مودت و رحمت قرار داد. مهمترین نیازی که بر اثر ازدواج تأمین می شود نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگی است. بدین ترتیب در اسلام برای اینکه انسان آرامش داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز فطری خود باشد باید ازدواج کند. در غیر این صورت این غریزه بسیار قوی به صورت‌های دیگر و خطرناکتر بروز خواهد کرد. بدیهی است ازدواج راهی برای تکمیل زن و مرد است. هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در جهت جبران کمبود خیش تلاش می کند. جوان در پی رسیدن به استقلال فکری و جبران نواقص و تامین نیازهای بیشمار خود به سوی ازدواج سوق داده می شود و با گزینش همسری مناسب و شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم می کند. استاد مطهری در این باره می فرماید ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان است. پختگی که در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده ایجاد می شود در هیچ جای دیگر نمی توان به آن رسید و آن را فقط در ازدواج و تشکیل خانواده باید به دست آورد. بنابراین می توان ازدواج را مایه رشد و کمال یافتن انسان دانست. از سوی دیگر یکی از ثمرات بزرگ ازدواج وجود فرزند و بقای نسل آدمی است. تولید و تکثیر نسل را نباید کوچک و بی اهمیت شمرد، چون هدف آفرینش جهان پرورش و تکامل انسان است. تولید و پرورش انسانهای نیکوکار و صالح مطلوب خدای جهان آفرین است. از دیدگاه اسلام وجود فرزند صالح برای پدر و مادر یک عمل صالح شمرده می شود و در سعادت دنیا و آخرت آنها مؤثر است. به همین جهت ائمه معصوم علیهم السلام تولید و تکثیر نسل را از اهداف ازدواج خواندند. لذا به نظر می رسد فمینیست ها در مخالفت با ازدواج و تشکیل خانواده انسان را از پاسخ دادن طبیعی به نیازهایش و رسیدن به آرامش و امنیت و همچنین جامعه را از به وجود آوردن نسلی سالم و صالح محروم می کنند. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان. تا این لحظه از برنامه سیمای زن در اسلام و شما دعوت میکنیم در بخش کارشناسی برنامه امروز شنونده صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین محسنی باشید.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیمای زن در اسلام. در رابطه با اهمیت فرزند آوری یا فرزند داشتن عرض کنم خدمت شما که هدف و فلسفه ازدواج در مرحله اول شکلگیری خانواده و کوچکترین واحد اجتماع یعنی همون خانواده، در مرحله دوم از نظر اسلام بقای نسل و ادامه نسل یا فرزند آوری. مرحله سوم هم تربیت فرزند هست که در واقع اینها در سلسله تکامل خانواده به اصطلاح دخالت دارند. فرزندآوری و بقای نسل که امروزه متاسفانه به دلیل نفوذ و تحلیل از فرهنگ غرب در بین مسلمانان کمرنگ شده، از نظر اسلام آثار و فواید بیشماری دارد فرزندآوری که ما به طور اختصار و اجمال به چند تا از این فایده اشاره میکنیم. اولین فایده فرزندآوری توسعه ارتباطات هست. در آغاز ازدواج زن و شوهر فقط با هم ارتباط دارند و با هم رفتار عاطفی و عقلی دارند، ولی بر اثر ازدواج رفته رفته این ارتباط کلامی شاید کمرنگتر بشود. وقتی فرزند به دنیا می آید این ارتباط توسعه پیدا می کند و برای دو طرف یک باب جدید در روابط انسانی و عاطفی و گفتگو و مهارت‌های رفتاری و کلامی ایجاد می شود. دومین آثار و فایده فرزندآوری طلوع امید و آرزو در دل پدر و مادر هست. وقتی فرزند به دنیا می آید دلگرم و امیدوار می شوند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند امید رحمت خداوند است برای امت من. با ورود اولین فرزند کانون خانواده گرم و پرفروغ می شود و برق امید در دلها می درخشد. سومین فایده فرزندآوری این است که زندگی انسان ادامه پیدا می کنه و وقتی زندگی ادامه پیدا کرد یک انگیزه بسیار قوی برای والدین و پدر و مادر به وجود میاد که در زندگی خودشان اینها تلاش بیشتر بکنند. در واقع فرزند روشنی چشم پدر و مادر میشه و پدر و مادر به این فرزند خود میبالند و اونها استعدادهایش رو شکوفا میشه و امیدی بیشتر پیدا میکنند. از فواید دیگر فرزند آوری این است که این عشق بین زن و شوهر به کمال میرسه. در آغاز ازدواج عشق و علاقه متقابل همسران جوان با کمالات روحی و معنوی آنها توأم هست و با تولد اولین فرزند عشق میان والدین بیشتر میشه که این عشق باعث میشه کمالات روحی بیشتر را در پی بیاورد. و دیگر فواید فرزندآوری این است که نیازهای روحی انسان را تأمین میکنه. انسان نیازهای عاطفی دارد، نیازهای روحی دارد. با آغاز زندگی مشترک بسیاری از نیازهای روحی همسران جوان تأمین میشه، چنانکه در صورت برخورداری آنان از الگوهای خانواده متعادل رفته رفته میتواند نیازهای بیشتری را پاسخ دهند. به طور خلاصه انسان نیاز به عشق و عواطف و احساسات دارد. وقتی که فرزند به دنیا میآید این عشق و به اصطلاح عواطف انسان و این نیاز انسان اشباع میشه. لذا اینها فوایدی هستند که برای فرزند آوری از نظر اسلام بیان شده است و فواید فراوان دارد که ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشم.
مادر 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 دادی با قرار ما پیکر قربانی در دوست نمادم، صد پیکر قربانی در دوست نمادم، با مهر و محبت و افسانه سر آمادم، ای یاور به هم تا با دست خدا مادم.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان. بخش کارشناسی برنامه هم تقدیم حضورتان شد. میرسیم به بخش پایانی برنامه. زنان موفق. دوستان عزیز، خانم اعظم مسکنی یکی از هنرمندان با ذوق سبزواری است که در برنامه امروز با معرفی این بانو می‌پردازیم. این بانو چند سالی هست با سراغ شماری از صنایع دستی و هنرهای سنتی سبزوار از جمله قالی‌بافی، جاجیم و گلم‌بافی رفته تا دوباره با تولید این محصولات و آموزش آن به نسل‌های جوان‌تر بپردازم. و البته در ابتدای کار دشواری‌های زیادی را تحمل کرده و در شرایطی سخت که موفق شدنش را حتی بسیاری از نزدیکانش باور نمی‌کردند، کار خود آغاز کرده و ادامه داد. اما سرانجام پس از چند سال تلاش، این روزها به جایی رسیده که غرفه محل کارش در موزیم مردم شناسی سبزوار با مکانی بیروبار و پر رفت آمد تبدیل شده که بخشی از این رفت آمدهای روزانه با واسطه مشتریانی که برای خرید محصولات تولیدی او می آیند و بخش دیگر با واسطه حضور هنرجویانی است که می آیند تا این هنرهای سنتی و ارزشمند را از استاد 38 ساله خود بیاموزند. بدین ترتیب خانم اعظم مسکنی را می توان در زمره یکی از بانوان موفق سبزواری دانست که هم هنرمندی با ذوق و خوش سلیقه است که هم در مسیر کارآفرینی و درآمدزایی مثبت اقتصادی و هم در مسیر حفظ و احیای بخشی از میراث فرهنگی ایران تلاش می کند. خانم اعظم مسکنی در معرفی خودش میگه من اعظم مسکنی هستم، متولد سال 1356، پدر متولد سبزوار و مادر متولد گرگان و خودم نیز کلان شده گرگان هستم که بعد از ازدواج همراه با همسرم به سبزوار آمدم. به خاطر علاقه‌ای که داشتم به صنف‌های مختلف صنایع دستی جذب شدم و به واسطه استعدادم در این زمینه به تبع یکی پس از دیگری را به مدت کمی آموختم و در سال 1386 بود که با اداره میراث فرهنگی سبزوار آشنایی مختصری پیدا کردم. در آن موقع از رئیس میراث فرهنگی تقاضا کردم غرفه ای را در کاروانسرای فرامرز خان به من اختصاص بدن تا هنر خود را عرضه کنم و با کمی تلاش تانستم که غرفه ای بگیرم و بعد از مدتی موفق شدم با چند شرکت قرارداد بسته کنم. بعد از آن هم تصمیم گرفتم شرکتی را به ثبت برسانم و وارد عرصه صنایع دستی و میراث فرهنگی شوم. سوال شده از خانم اعظم مسکنی که در کارگاهتان چه رشته هایی دارین در حال حاضر و کجا تشکیل میشه؟ از خانم اعظم مسکنی سوال شده که در کارگاهتان در حال حاضر چه رشته هایی دارین و کجا تشکیل میشه؟ وی پاسخ داده که رشته های مختلفی مثل فرش بافی، تابلو فرش، سفالگری، چرمدوزی، چوب، پیکرتراشی، پتدوزی، گلیم بافی، جاجیم بافی و انواع زیراندازها و غیره را داریم و مکان این کارگاه ها در آرامگاه اسرار می باشم. همچنین در زمینه پیشرفت ایشان سوال شده و ایشان هم در جواب چنین گفتند که خیلی زیاد، شاید حدود 4000 نفر یا بیشتر آموزش داده باشم. در روستاها هم فعالیت داشتم. به طور نمونه در آرامگاه بیهقی و یا کمیته امداد سلطان آباد و میراث فرهنگی جوین و خرم آباد همکاری داشتم. دوستان عزیز، سوال دیگری شده از خانم اعظم مسکنی و آن سوالی هست که کدام یک از عوامل علاقمندی یا جنبه اقتصادی شما باعث شده که جذب این صنعت شوین؟ او در جواب پاسخ داده که صرفاً بیشتر از جنبه اقتصادی نگاه می شد، چرا که در این چند سال روستاییان با مشکلات خشکسالی زیادی مواجه بودند و بنابراین بیشتر برای اینکه منبع دیگری جز زراعت جهت درآمد مالی خانواده ها پیدا کنند به این هنرها روی می آوردند. بدین ترتیب من هم سعی می کردم بیشتر رشته هایی را به این افراد آموزش بدم که منبع اقتصادی برشان داشته باشم. از این رو اول از آنها سوال می کردم که هدفشان از آموزش دیدن چی هست؟ صرفاً علاقه هست یا اقتصادی؟ و وقتی که هدف اقتصادی را عنوان می کردن، از جنبه اقتصادی برای انتخاب رشته بهتر و تعیین بازارهای مناسب فروش و غیره با آنها کمک می کردم. خانم اعظم مسکنی میگه در نمایشگاه های مختلفی از جمله مشهد، گرگان و سبزوار شرکت کردم. فروش خوبی هم داشتم و همیشه فروش گلیم بهترین فروشم بودم. به طوری که میتوان گفت من هیچ گلیمی را از نمایشگاه ها بر نگشتاندم. فروش در نمایشگاه ها از نظر قیمتی هیچ تغییر با فروش عادی ما نداره. و بالاخره خانم مسکنی در پاسخ به این سوال که برای گسترش کارش چه اقداماتی انجام داده چنین گفته: برای آموزش هنرها به برخی ادارات و مؤسسات نامه دادیم، مثل بیماری‌های خاص و صعب العلاج، کمیته امداد و بهزیستی. حتی سعی کردم هزینه‌ها را نیمه بها بگیرم و چند دوره نیز این صنف‌ها برگزار شده. و درباره اینکه برنامه‌های آیندهش چی هست، این بانوی موفق گفته که انشاءالله دوخت لباس‌های سنتی را خواهیم داشت که فعلا مربی خاصی برای قسمت در نظر گرفتن نشده، ولی در نظر داریم هر منطقه‌ای را با لباس خاص سنتی همون منطقه بشناسانیم و بتونیم به مجالس و کودکستان‌ها و غیره نیز لباس‌ها را کرایه بدیم. در نظر هم داریم دوخت انواع دسکال های چرمی را هم گسترش بدیم و اینکه یک سری از لوازم گلسازی و ساخت گودی های خمیری را هم بیاوریم. خب دوستای عزیز، برنامه امروز در همینجا با پایان رسید. از همراهیتان سپاس و تا برنامه آینده بدرود و خدا نگهدار.